من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و معصومین و منتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال قرینه هذا ما لدی عتید القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مرید الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتقيته ولكن كان في ضلال بعيد. بحث این بود که اونچنان خدا حاضر است در همه سکنات و حرکات بندش که حتی اونهایی که با تمردشون یک نوع بنای جدای از خدا رو دارند، اینجور نیست که این جدایی محقق بشه، بلکه خداوند با اسم خاصی و رسم خاصی با اینها برخورد میکنه. دوگانگی و جدایی که بین خالق و مخلوق نیست. این تصوری که شیطان نفس اماره غفلت انسان در انسان ایجاد میکنه که خودشو در محضر حق نبینه، یعنی حق ترین و واقعی ترین شرایط رو متوجه نشه، خدا میخواد اینا متذکر به ما بشه در آیات که نه، فقط تفاوت برخورد وسط هست که اگر کسی از حضور مطلق حضرت پروردگار در همه مناسبات غافل بشه، این حرکاتی را سبب میشه و اعمالی رو انجام میده که این اعمال و حرکاتش سرنوشت بدی برای این در پی داره. اینه که میفرماد حتی اونقدر این طرف در قبضه ماست که ما به همون قرینهاش، به همون قوای خودش که سرباز ما هستن و جنود رحمان و پروردگار هستن، میگویم که بندازدش تو جهنم. القیا فی جهنم چرا؟ و برای اینکه این فکر کرد که دور است از خدا. چطوری؟ شکلش فرق میکنه. یه شکلش همینه که میگه مگه میشه ما بمیریم و زنده بشیم؟ حالا بعد میگن خود آیه که شکل اصلیش کجا خراب است. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد خصوصیاتی رو پیدا کرد که این خصوصیات جهنمیه. بحثش شد کفار، عنید، مناع للخیر، معتد و مرید. حالا همینا حضرت پروردگار در آیه بعدی از یک ساحت و سطح دیگه به ما نشون میدن. دقت کنید چقدر زیباست. حالا می فرماد در آیه 26 الذی جعل مع الله اله آخر، یعنی همون شخصی که اون صفاتو داشت، حالا کیه؟ اینه که قطب وجودش رو، مقصد جانش رو جز خدا گرفته است. برای همین هم این اله آورده است، یعنی این امیدش به جای دیگه است، فکر کرده است که کسی دیگه در تغییر این حالتش به حالت برتر میتونه نقش داشته باشه. همه میدونیم که همه اون دلمون میخواد که در یک فضا و مرتبه بهتری قرار بگیریم، کسی که منکره اینی. زرنگ کیست؟ ناشی کیست؟ زرنگ اونه که متوجه باشد این کار از طرف خدا الله برمیان. همینو عنایت به فرمان که عرض کردم، حالا که رسید به این که برتر شدن، متعالی شدن، متوازن شدن، هر چی میخواین فعلا اسمش رو بگذارید، چون در آیه متقین آیه چند تا آیه بعدی اینا زاویهش رو باز میکنیم انشاءالله. این طرف قضیه میگه آقا حالا میخواد متعالی بشه به هر معنایی، ولی وارد نیست. چه کار میکنه؟ جعل مع الله اله آخر، یه اله دیگه ای رو انتخاب میکنه. چرا؟ برای اینکه مردم اله میخواند. هیچ کس که نمیتونه که بی اله زندگی کنه. دل دنبال یه قطب متعالی است که اینو بکشدش در یه فضای بالاتر. این که ببینید حتی یارو اینقدر یهو پست میشه که فکر میکنه با مثلا دنیا، پوز دنیا میتونه برتر بشه، این الهش وارونه گرفته است. یعنی میگه اگه من مثلا فرش مهمی داشته باشم، دیوار خونم هم خیلی جیگوله باشه، دیگه توجهایی که میخوام به من داشته باشن پیدا میشه. یعنی من توجه هم میخوام کجا باشه؟ که مردم به این توجه داشته باشن. خب این میشه الهش. بعد میگه ضرر میکنه، کارش به همه تضادها میکشه، هم جهنمی میشه، هم تو این جهنم به جهت این صفاتش جهنمی شده. چرا؟ برای اینکه مرکز جذابیتش رو به هم زده است، قطب وجودش رو به هم زده است. زرنگ نیست آقا. حالا خودتون مطالعه کنید رو احوالات افراد، واقعا خیلی بی ارزگی و نفهمی و ناتوانی تفکر است که انسان غافل بشید از توحید. توحید یه چیز عجیبی است. شما خودتون تو نمازتون میگون دیگه، میگون اشهد ان لا اله الا الله، اینا میگن توحید. اینا نمیگن توحید که خدا خالق مردم است. این اسمش توحید به معنایی که مورد نظر دین است نیست. بله متکلمین نشستن اسم اینا گذاشتن توحید در خالقیت، یا حرفه. دین یه چیزی دیگه است. نمیخوام میگم این تقسیم ها رو نباید کرده، ولی اینا تازه گاهیش حجاب هم میشه، ما اینا سرمونه میشه. به ما گفتن که بگو و صادقانم بگو اشهدو دارم نگاه میکنم و میبینم که تمام عالم رو محبوب یگانه من اشغال کرده. میگم بگو. خب ممکنه است بگو میگم اما نمیبینم. میگن نه ببین. میگوی نمیبینم، میگن بگو و ببین. بگو میبینم، وقت میبینی. این چه نوع بودنیست که با گفتن میبینم میشه؟ همون جلسه این مثالی که زدم
عنایت داشته باشید. ببینید شما وقتی بگو دارم نور رو تو این اتاق میبینم، خب میبینی، ممکنه بگو آخه کوکه میبینم، میگه نه بگو میبینی، میگو بابا کو نور، من پرده میبینم، تو نمیدونم این ستون میبینم، کو نور که میبینم، لامپا ول کن، همین نور که آقا هست، فقط باید نگاش کرد پیدا بشه. خواهش میکنم دقت کنید، اینه که اگه کسی خراب کرد کارش بدبخت میشه. دوباره من بارها عرض کردم این که یادم بگید خدا خالق منه که این مشکل حل نمیکنه. شیطانم گفت تمام آدم بدای دنیا من هر کی رو میشناسم قبول داره که خدا خالقش، این نیست، این اله میخواد. یعنی شما نگاه کن ببین این دل کجا بفرستید که تمام تعادل ممکنه نصیبتون بشه. عکسش میکنم، دل کجا بفرسیم که عنید مناع للخیر معتد مریب نشی. خب بگو چی میشه که اینجور میشی، خودتون بگو. یعنی شما فقط همین، اگر که امیدتون به دنیا شد حتما عنید میشه. امتحان کردید؟ من عذر میخوام، بحث اون جلسه به اندازه کافی به نظرم اون، حتی شایدم بیش از حد موندی، اما دوباره میخوایم برگردیم تا این نکته روشن بشه. ببین آقا شما امتحان کنی، اگر که امیدتون به دنیا شد، همین که دنیا و پول و احترام بقیه و اینا شد، ناخودآگاه در مقابل هر حقی گردن شقی میکنی. جنس این غفلت از توحید یکیش اینست، ناخودآگاه این آدم هایی که زیر بار حق نمیرن، این روانکاویشون رو شما توی اینجا پیدا کنید. آقا کسی که نتوانست اله هستی رو در تمام روابط و مناسب پیدا کنه، این حتما صفتش جهنم میشه. خب حالا نمونه دومیش آسون تره. شما وقتی ببینید که نه، یه خدای حی حاضر هست، یک، همه اونچه که میخوام همینه. چرا من یه مرتبه این قلمم به شما نمیدم؟ برای که اگه بدم یه چیزی که میخواستم دیگه ندارم. اما اگه همون که میخوام همه اونیه که میخوام، حسش و پیداست و پیش منه، حالا کی زورم میاره که مثلا شما بگوی آقا ما یه مشکلی داریم، مثلا آقا بیا یه وام برای ما جور کن، چه میدونم یه پولی به ما بده، قرض بده. اصلا آدم میپاشد. نه تنها مناع للخیری، شما اینا نمونهش تو وجود مقدس معصوم میبینین یا نمیبینین؟ ابازر وارد دربار عثمان شد، دیگه باید بگم دربار دیگه، آخه عثمان داستان ده، رفت دید دم غروبه همه دارن میرن، دید نه اموال بیت المال همه اونجا کوه شده است و اینا، گفت عثمان یادت هست یک شب داشتیم با هم تو کوچه های مدینه میرفتیم، بعد دیدیم چراغ پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله روشنه، معمول نبوده دیگه وجود مقدس پیامبر، خوشا به حالشون، خدا به مام توفیق بده. خب دیگه بعد از شام، لا سحر بعد العشاء، بعد از نماز عشاء دیگه میخوابیدند، لا سحر بیدار بودن. عوازم میگه یا تیس معمول نبود چراغ روشن باشه، فهمیدیم پیامبر یه کاری دارن. رفتیم درا زدیم، گفتیم آقا چه فرماشه؟ فهمیدن دو درهم یا دینار شک از من است پیشم مونده است، پخش نکردم بین مسلمین و مستحقاش، خدا براتون خوب بخواد، اینا رو بدین دستش تا من برم بخوابم، بدین دست صاحب. گفت عثمان یایته پیامبر دو درهم یا دو دینار داشتن نمیتونستن بخوابن، دادن به اهلش، دادن به ما، رفتیم دادیم پخش کردیم به فقرهای مدینه. تو اینا گوشه که چی؟ حالا عرضم اصل مثال نبوده رو این، چرا پیامبر دو درهم یا دو دینار نمیتونن نگردن خواهد پخش کنه؟ برای اینکه محبوبش پیشش است، این مزاحمه است. والا مزاحمه خدا میدونه. چقدرش مزاحمه است؟ همون قدرش که مزاحمه است. هر کس برای خودش فرق میکنه. ما اینجا تکلیف برای کسی روشن نباید بکنیم. ما باید این ورشه بگیری. به قول عمان سامانی عزیز رحمت الله علیه میگه حسین دید که ظهر کربلا علی اکبر بین این خدا واسطه است. رو نما به کی میدن؟ که رو به نماد دیگه. گفت علی اکبر رو نمای خدا کرد. گفت برو تو تا خدا رو به نمایانه. ظریف است، حرف ظریفی است. طور نیست، اشکال توحیدی نداره حرف عمان سامانی. منظور اینه که گاهی آدم باید رونما بده. محبوبش پیدا کرده است. حالا کسی که محبوبش پیدا کرده نه تنها مناع الخیر نیست، بلکه میپاشد. اینجا مناع الخیر یعنی همین اموال دنیا رو زورش بیاره بده، عکسش میشه. میگه میدونی مشکل اینا چیه؟ اینه که جعل مع الله الهن آخر، غیر خدا را محبوب دلشون قرار دادن. پس همه مشکل اینجاست. وقتی آدم بفهمد روان کاوی کند که اهل جهنم چه شد که جهنمی شدن، خدا میدوند خیلی راه آسون میشه و خیلی هم نتیجه فوق‌العاده است. من دوباره همین جمله را میتونم بگم، زرنگی به چیه ساقا؟ به این خدا. خدا خودتون مقایسه کنین دیگه. یعنی کجاش زرنگیه که یه کسی این دنیا رو اله خودش قرار بده؟ آهی دنبالش بدوبه، چی گیرش نمیاد؟ یک از اون چی هم که باید گیرش بیاد گیرش نیومده است. یعنی دوتا ضرر میکنه، یعنی هم چیزی گیرش نمیاد هم خلعش مونده است. خلعش براش مونده است، دیوونه کننده است. من از همین آیه میخوام این را ول نکنیم انشاءالله. آقا زرنگ باشی. خدا میگه آقا تهی کار اینا جهنمه. به همون رفیقاش، به همون قواش، به همون قذبیه و شهویه، به همون عقل عملی و عقل نظری القیا. حالا چون خیلی بحث شده است رو این که اینا بالاخره چیه، شاید هم خدا چون وسعت داره این بحث نمیخواد یه بحث خاص بکنه. حالا ما هنوز بحث ها ادامه میدیم روی این مثلا قرین، اما تا اینجا روشن میشه. میگه آقا ای همونا که با این بودی دیگه از این بدتر. گندنم زن گندنم بچه آدم به آدم خیانت کنه خیلی سخته، این از بچه هم نزدیکتره. به قرینای اینا، به اونایی که تمام قربا با این داشتن، میگن آقا بندازدش جهنم. چرا؟ برای این که خب زرعی نیست، زرعی نیست، تونست نتونست از محبوب درست انتخاب کنه. وقت عکسش ها ببینید، بی خودی که ما نباید خودمون رو بازی بدیم. هرچی میخواه بشه، میخواد دنیا بیاد میخواد نیاد، میخواد شهرت بیاد میخواد نیاد، که خدا کنه برای من و شما نیاد. بی خودی است. میخواد هر چی میخوان شما، میخواد بیا میخواد نیاد، تو بمان خدا بمونه برای آدم. این زرنگ اونه که یه کاری کنه خدا از دست نده در قلبش. کدوم خدا؟ اون که هر چه نگاه میکنه در مناسبات عالم فقط اونه ببینه. آقا میبینید که رزق اومد، میگون که رزق برو رزاق بمون. میبینید که علم اومد، اطلاعاتی علمی چه میدونم، میگوی که علم خوش اومدی، اما علیم یه کاری من تو را نمیخوام فراموش کنم. در تمام مناسبات دفاع از شخصیت شما گاهی میبینید نه همه میخوان شما را بی آبرو کنن، واقعا نمیتونم. میگوی که چی؟ ای یدافع عن الذین آمنوا، خوش اومدی. یعنی در تمام مناسبات اون رو میبینی. این یه چیز زندگی خیلی زیبایی است. این آدم که میبیند فقط اوست که اوست، همش اوست، تمام جلوات جلوات اوست، خب اون رو میبینه. این میشه توحید اشهد. اشهد الله اله الا الله وحده، اینا همش تاکیده. یعنی این الهن آخر یعنی چی؟ یعنی من میبینم که تماما در تمام عالم او در صحنه است، وحده، هیچ که دیگه هیچ کار است. از خود وحده او در بیاد، چرا بعدش دوباره میگه لا شریک له؟ ولی میگه آدم حواسش پرت میشه که اوی لا شریک له، خب وحده او یعنی لا شریک له، تأکید در که دل غفلت میکنه، مثل نماز که میخونی. یعنی بابا یه حقیقت هست در صحنه، خب اینو ول نکن. مشکل کجاست؟ بشر چرا جهنمی میشه؟ اینو ول میکنه. اینه که ول کنه چیا گرفته است؟ هر چی رو بگیره هیچی رو گرفته است. میگه عزیزان من، اینا این حضور را، تمام این بحث ما در این سیاق این سوره به نظر من این حضور حق، یعنی ابدیت را داره ترسیم میکنه با حضور حق که ببین تو از این غافل شدی. نتیجه چی شد؟ این حضور حق که غافل شدی جهنمی شدی. پس معاد توجه هست به حضور حق برای کفار مصیبت هست، برای اهل دین تمام امید است، تمام امید که انشاءالله بعدن روشن میشه. خیلی عجیب است این توحید را پیدا کردن و به عشق توحید زندگی کردن برا معاد، چون آخرش بکشید خودتونا اونجور که خدا در معاد نشون میده خودش با آدم رو واقعا به ثمر میرسونه اگه دینداری کنید، هیچ وقت جای دیگه همچی خبری نیست. برای همین فرمود میدونین حالا چه؟ مگه قبلش نگفت بندازیدش تو جهنم؟ حالا دوباره میگه چه؟ چرا بندازیدش تو جهنم؟ برای این که جعلم الله الهن آخر. حالا دوباره میگه فعلقیاه و فلعذاب شدید، یعنی همون جهنم، اما به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه یه عذاب شدید است. چرا عذاب شدید است؟ خب برای اینکه تمامه، شما یخته رو این فکر کنید، تمام استعدادهاش مختل شد. این یارو که تو دنیا تمام امیدش به مثلا ماشینشه، بعد دزده میبره، چقدر عذاب میکشه؟ حالا اینو مقایسه کنید با این که در ابدیت حجاب میره عقب. ببینید ناشی ترین، بی عرضه ترین، بدبخت ترین، بی عرضه بی عرضه کیشون؟ اون که خدا رو ول کرد. برای اینکه تو ابدیت در ابد با عمیق ترین ابعاد روبروز، حالا هیچ نداره، خدا نداره، خدا نداره. کسی بفهمه توحید یعنی چی و حالا بفهمه که ضرر چقدر بزرگ است. برای ما انشاءالله این است که دین رو ول نکنیم. برای یه عده‌ای که دین رو ول کردن تذکر است که آقا چیزی گیرت نمیاد، عبرت میشه، میشه انشاءالله. میفرماد که اینها به جهت این که باب علم و عمل خود را، در باب علم و عمل خود را از نور توحید جدا کردن، به تعبیرهای مختلف فکر کردن علم این است که همین مستقلات دنیا رو فکر کنن. یه وقت شما اهل فیزیکی، شیمی، اما اینا رو در رابطه با نظام الهی میبینید، مستقل نمیبینید. اون خطرناک نیست که، اونجور خطرناک نیست. به هر صورت میفرماد نتیجهش این میشه که چنین سرنوشت بدی رو بهش میرسه. شکلای مختلف گفتم، محل نمیخوام روش بمونم. حالا داره خدا میگه میدونید الان این تو جهنم و اون عذاب شدید، این آدمای بی عرضه به ظاهر زرنگ وقتی که میفتن خدا چه قضیه ای را داره برای ما میگه؟ داره برای ما میگه تو جهنم یه تضادی در شخصیت اینا به وجود میاد که این خیلی عجیبه. در واقع خدا داره در آیه 27 جهنم اینا رو برای ما ترسیم می فرماد. قال قرینه ربنا ما اتقیته، پروردگار ما من این رو گمراه نکردم، من این رو مجبور به طغیان نکردم، نه، ولکن کان فی ضلال بعید، این خودش در یک گمراهی خیلی عمیق و مفصلی بود. چون بعید اینجا به اعتبار موضوع دیگه، گمراهی بعید یعنی یه گمراهی که خیلی گمراهیه. چرا؟ بچه آخه یه خوردم آدم متعادل بود میفهمید آخه این عالم مناسباتش باید با حضرت رب العالمین باشه. توحید رو ازش غافل بودن خیلی غفلته، اما در توحید بودنم قرب نیست، درجه داره. توحید ائمه کجا؟ توحید ما معمولی ها کجا؟ خودم رو عرض میکنم، خیلی فرق است که انسان به یه توحیدی برسه که اصلا بقیه رو هیچ کاره بدونه. اینا دو مرحله، حداقل دو مرحله شو من بگم. یه وقت است ما میگیم که خدا خواست است که این کار برا ما بشه توسط فلانی، یعنی وواسط فیض رو میبینیم ولی به خدا نسبت میدیم. این خوبه. یه مرحله بالاترش به لطف الهی، به نور الهی، به عزت و جلال خودش که همه واسطه ها را پس کنه، دیگه جا میرسه که اصلا چیزی، والله ما میدونیم که این راه هست، خیلی هم امیدواریم، اصلا آدم چیزی نمیبینه جز ظهور حضرت رب العالمین. یعنی دیگه خدا آینه مخلوق میشه، نه مخلوق آینه خدا. میخوام درجات توحیده بگم تا کفر. ببینید اصلا چقدر جدا. یه وقت اسم مخلوق آینه خداست، رز آینه نمایش رزاق است، طوری که نیست که، این توحیده. اما یه وقت اسم نه، رزاق اومد اسم جلو، ما اصلا جز رزاق نمیبینیم، رزق نمیبینیم، رزق نمیبینیم، رزاق خودش رو نشون داده است، رزق نمیبینی، رزاق میبینی. در آینه رزاق رزق رو به رزاق میبینی، نه دیگه رزق ببینی. یعنی در واقع حق خودش آینه است که کی را نشون بده؟ که خودش را نشون بده. استادای عزیز به خصوص حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی یه باب زیبایی تو این قضیه باز میکردن که اشکای امیرالمومنین از کجاست. اشکای من و شما اگه شروع بشه به لطف الهی اینه که خدا رو بوشه دیگه نمیشیم انشاءالله به لطف الهی. بعد از این ماه رجب و شعبان، ماه رجب و شعبان و رمضان، یه مرتبه بوی توحید به قلب میرسه، بعد نمیرسه لب برمیشنه آدم، تازه اول گریه هاست که چی؟ خودش نشون داد حالا میخواه ببره. دیدین مثلا چه؟ مثلا شما روز عید فطیه مصیبت بخونه، مثلا حالا آدم اشکش در میاد، چون اون منتقل کرده از حالا انقطاع میخواه حاصل بشه. ما اینیم دیگه، ما نهایتش با اینجاها کارمون ختم میشه به لطف الهی. یعنی که خدا یه مرتبه یک جلوهش میره، اشکمون در میاد، محبوبمون قلبمون گم کرده است محبوبش. اما امیرالمومنین که اینجور نیستن، خودشون از اسمی، تعبیر استاد نگاه کنین، همین که از اسمی منتقل میشن به اسمی، از صفتی منتقل میشن به صفتی، اشکشون در میاد. توحید علی یعنی توحید انتقال از صفتی به صفتی برای سخته. یه خدایا همه تا میخوام، به جلال تجلی کردی، کیف کردم، از جمالت رف اشکم در میاد، اشکم در میاد که چی؟ من جمال و جلالت رو میخوام. همون کاری که من و شما انشاءالله به لطف الهی در ماه رمضان در دعای حضرت امام باقر دعای سحر میخوای، یعنی همه اسما رو میخوای، تازه همه رو هم چیشو میخوای؟ کلش هم میخوای به اتمه ها و اینا دیگه. وقت خب حالا توحید هم میخواستم تفاوتش بگم. حالا شما حساب کنید که میگه اینا آدم بدا در گمراهی هند، اما نه یه گمراهی کم، خیلی گمراهی. چرا خیلی گمراهی؟ برای اینکه الهشون رو غیر خدا گرفتن. عجب. پس کسی که الهش غیر خدا بگیره خیلی گمراهش. حالا بقیه چی؟ بقیه باید حساب خودش رو میگنن چقدر گمراه هست. یعنی توحیدیا باید ببینن چقدر توحیدی هست. بعضیا کم توحیدی هست، اینا یخت، اینا گمراه هست. بعضیا بیشتر توحیدی هست، کمتر گمراه هست. کی صراط مستقیم هست؟ فرمودن ما صراط مستقیم. معصوم میفرمان ما صراط مستقیم. بقیه خودشون و گمراهیشون رو باید بسنجن. کیان خیلی گمراهن؟ اونایی که اصلا توحیدی نیست تفکرشون. نکته اصلی این آیه این نبود که من عرض کردم. یه سوالی برای عزیزان هست. حالا یواش یواش باید این آیه رو عرض کرد، اصلا عجله نکنید. آیه خیلی کلیدی قرآنه. یه سوال عموما برای دوستان پیش میاد، به خصوص من دیدم اگرم پیش بیاد به این راحتی ازش رفقا در نمیرن، میگه چرا آدم گمراه میشید؟ چرا گمراه میشید؟ تا اینجا شد قبول دارم راحت جواب میدن که خب آدم خودش تصمیم میگیره که گمراه بشه. یعنی قبول داریم که شیطان مستقیم که گمراهی را شروع نمیکنه، که شیطان دعوت گمراهان را میپذیره. این آیه هم داره همین را بابش آبا میکنه. ده ببینید میگه اون قرینش، علامه طباطبایی این قرین رو شاهدش رو کجا آوردن؟ آیه 36 سوره زخرف که من اون جلسه هم یه وعده ای دادم که قرین را شاید اینجا بتونیم کمک کنیم معنا کنیم. آیه 36 زخرف میفرماد و من یعش عن ذکر رحمان، اگه کسی از ذکر رحمان مشغول شد، غافل شد، نقید لهو شیطانی، شیطانن که چی؟ ما یه شیطانیو کنار این قرار میدیم که فهو لهو غریم. مگه این نگفته بود که خدایا کو قیامت، کو حضور تو در لحظه لحظه ی حیات من که بخوای برام از ثبت کنی اعمالم رو؟ کو میگه خب ما این چکا کردی از یاد ما که ما یه دین برای این آوردیم به اسم رحمان خودمون، چون دوستش داشتیم، گفتیم عزیزان با این دین و با این نماز و با این حرام و حلال یاد ما رو حفظ کن در زندگی. این نکرد، چه شد پس؟ از ذکر رحمان غافل شد. حالا که غافل شد یه چیزی رو گذاشتیم کنارش و محکمم بغلش کرد که چی؟ اون شیطانی که فهو و لهو غریب. علامه می فرمان این قرین چون نگفته است، چون اونجام فرموده است، میگه این قرین همون شیطان است. حالا شیطان روز قیامت ببین چه آدم فیلسوف منظم اهل ادبی شده. میگه قربان خدا ربنا چی؟ من به تعبیر به جان شما ما این آقا را گمراه نکردیم، خودش اصلا گمراه بود. کانه، عجب آیه است. کانه یعنی بابا این به کل گمراه بود. یعنی چه به کل گمراه؟ یعنی پس کی گمراهش کرد؟ خودش. به دلیل آیه بعد یا شواهد آیه بعد یا نظر علامه، حتی شاید بگیم که نفس اماره هم یک استعداد است که طرف ازش استفاده کنه. میخوام جواب اون بحث ظریف جبر و اختیار اینجا بدم. اما آقا انسان خودش تصمیم میگیره بد بشه یا خوب بشه. چرا؟ برای اینکه میخواد بد بشه. محیط اصلا، پدر و مادر اصلا، اینا همه شرایطن که اگه بخواد خوب بشه یا بد بشه اینا رو کمک بگیره. انشاءالله باز دوباره دقت کنید، حتی نزنید به نفس اماره. نفس اماره همه دارن، داره همه بد نشدن. فالهمه ها فجوره ها نه آقا یه خودی شما دارید، یعنی عین انتخاب. این خود عین انتخاب فقط چیه؟ عین انتخاب دیگه چیه؟ هیچ، نه زنه نه مرده، فقط انتخاب است. حالا این فقط انتخاب شمایید، برای همینم روز قیامت شما را محاکمه کنن. یعنی کی را محاکمه کنن؟ انتخابگر را. بقیه شما نیستی؟ اصفهانی، تهرانی، زن، مرد، پسر فلان، اینا نیستید شما. شما فقط به اندازه انتخابتون روز قیامت در صحنه اید. چرا؟ چون شما در این دنیا فقط انتخابی، به اصطلاح حالا فیلسوفا شما لا اقتضایید، هیچ جنبه‌ای ندارید، خودتون با انتخابتون جنبه دونه ایجاد میکنید و روز قیامت هم همون انتخاب ها هستید. خب حالا که بناس انتخاب کنید، خداوند هم فطرت به ما میده، هم هوس به ما میده، هم نفس اماره به ما میده به لطف الهی، هم نفس لماره به لطف لوامه به لطف الهی، هر دوش به لطف الهی. چرا؟ برای که این گذرگاه است که هر کسو شخصیتشو مشخص میکنه. خب یعنی بود هر کس، تعبیر بسیار خوبیه زلا، بود هر کس به انتخاب هاشیست. خب حالا که میخواد انتخاب کنه، خودش تصمیم میگیره، خودش. چرا؟ دوباره میخوام این چرا حل بشه، برای اینکه خودش است. هی نرید بگردید یه چرا برای این بد یا خوب یا آدمو پیدا کنید. اگه این کارو بکنید دیگه هیچکی نه خوبه نه بده. اگه این پسره برای این خوبه که مثلا چی باباش دعاش کرد و مادرش همیشه با وضو شیر دهنش گذاشت، پس چی خوبه؟ ننش خوبه. حالا میام سر مادرش. اگه مادرش هم که خوبه، اینا هیچ کدوم علت اصلی نیست. خدا توفیق بده به آیت الله محی الدین شیرازی، یعنی امام جمعه شیراز، اسمشون چیه؟ آقای حائری. ایشون یه کتاب بی نظیری دارن به نام تعلیم و تربیت اسلامی. این که میگم بی نظیر، نمیدونم چرا متاسفانه بقیه این بحث ها دنبال به این خوبی نکردن، به نام تعلیم و تربیت اسلامی. ایشون خوب این بحث ها با میکنه، عزیزان اگه خواستن اونجا مطالعه بفرما، چندین بارم چاپ شده است به الحمدلله. دوباره برگردید ببینید، نمیشه که شرایط را علت بد یا خوبی کسی قرار داد. اگه این کارا بکنید دیگه هیچ کس خوب نیستا. میخواستید یه توجیه. اگر شرایط علت اصلی خوبی و بدی کسی شد، خب چرا این خوب شده؟ به خاطر شرایط. پس خودش خوب نشده. اگه بعدام اینجا بود نه خوب میشده. اینجوری میشه نتیجش، نه عکسش. خودش میخواد خوب بشه، خدا توفیق بهش میده، شرایط فراهم میکنه براش، راحت تر خوب میشه. و اگرم شرایط تا براش فراهم نکرد به اندازه ای که میخواستش خوب بشه، خداوند اجرش بهش میده. البته حواستون باشه خدا رب است. ممکنه آقا این ذهنیت ها پیش بیاد که خب حالا یک کسی وسط جنگلای آفریقا هیچ پیغمبری نبینه چی میشه؟ این مال نیست که شما فکر کنید خدا گوشه خونه‌شون نشسته است و نمیتونه جای دیگه بره. بابا خدای رب العالمین هدایت مطلق، خدا هادی. چقدر خدا هادی است؟ همه خدا هادی است. مگه میشه یه کسی را یه گوشه یادش بره؟ یعنی طرح موضوع غلطه. بله با فرض ما نوا، ولی با اعتقاد ما غلطه. دیگه میخواد قوم بوشمن باشه و هوتنتو باشه و نمیدونم وحشیای آفریقا باشه. آقا چون خدا هادی است، حتما مسیر هدایتش فراهم کرده. نخواستست. حالا اینجور حتی بگم، خداوند میدونستست که شما بچه شیعه ها لومه میزنین، خدایا ما را شیعه قرار بده. اصلا چون میدونست شما فردا میگود، از اول مسیر شما را چون هادی و رب است توی مملکت شیعه قرار داد. این که جواب دعای خودتونه. ببینید شما با خدایی خدا مسئله را تحلیل کنید، نه دنیای بریده از خدا که اون مسائل پیش بیاد که خب مثلا اومدیم ما یک کسی پیغمبر ندید. آخه معنی نمیده این حرف. بله ممکنه یکی را بری ببینی بگوی آقا نه بفرمانی آقا تو گوشه استرالیا پیغمبر هیچی نهید از هیچ نه کشیشی نه آخوندی باش رفته. من اینا منکر نیستم، من عرضم اینه اون خدایی که هادی هستیست و رب عالم است محال است که شرایط هدایت و رب و فراهم نکرده باشه. چی تو شده بقیهشه که من نمیدونم، که مثل بقیه اعتقادات. مگه شما اعتقاداتتون همیشه مصداق داری؟ میگه تصادف کرد یارو پاشی کرد، ظاهر قضیه میگه میزه اون بسه چه گناهی کرده بود از مقاس برد اون برای خیابون پاشی کرد، ظاهر قضیه اینه دیگه. ولی چون معتقدی مدیریت هستی مطلقا دست خداست، میدونیم یه حکمتی توش هست، برای همین هم گاهی برای خودمون قشنگ روشن میشه. خواهش میکنم به این آخری دقت کنیم. وقتی میگیم فلانی از بیرون میگه این چه گناهی که، اما خودمون میگیم خب حساب تو کار بود. عرض کردم برادرم آیت الله الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه محی الدین میگه که رفتم خدمت امام رضا، عرض کردم یا رضا یه ذره رضات هم به ما بده. خب آدم خوش اشتهایی بودن، میگه اومدم بیرون دم حرم، قدیما اینجور بود دیگه، تاکسی همین دم حرمه، اومدم دم حرم یه تاکسی بهم زد جو تو بیماره، قش کرده بود آب تو بیمارستان بهوش مده بود. یه مرتبه یادش میاد که رضا گفته است رضای، گفتم آقا این تاکسیه کوش، گفتن گفتم ما راضی ازت برو دیگه. اینه دیگه آدم برای خودش آدم میفهمه، ولی یکی هم میگه بیچاره این آخونده چرا این تاکسی هم چی کرد، نکنه مثلا طرفدار رضا خان بود. خب نه بابا دیگه، خداست همه دنیا درسی، نرین تو اون چیزا. شما با عقایدتون زندگی کن، عقایدتون رو غلط است درست کنید، درست است، محکم نیست محکمش کنید. وقتی محکم شد که دیگه نمیشه میگم آقا الانه چیه، میگن که شبه، ما چرا چراغا روشن است، ببخشید روزه، این شد عقیده. اگه دیگه شب است میگرد میبینیم چرا چراغ روشن است، نه اینکه از اون علممون دست برداریم، حکیم که اینجوری. خب رسیدیم به این که پس میفرماد که خود خودش بده، خود خودش بد بود پروردگار، ما اینو گمراه نکردیم. آیه رو بخونیم، قال قرینه، دلیل این که علامه رحمت الله علیه درست برداشت کردن، چون عزیزان براشون سوال هست که این قرینه را چرا علامه زده است بهش این آیه 36 سوره زخرف، چون بحث ادقیتهوه، بحث جریان گمراه کننده است. پس حرف درسته، یعنی ظاهرا با کمک بقیه آیه درست آقا دقت فرمودن. میگه قال قرینه ربنا، پروردگارا ما ادقیتهو، من گمراهش نکردم، خودش ولیکن کان فی ضلال بعید، در یه گمراهی خیلی عمیقی بود قبل از این که ما اصلا وارد عملیات بشیم، این بود. بله اما اگر نگاه کنید به شرحی که زیدش داده شده، بله دید که ما باش مناسبیم، کورکورا پیدا میکنه آب گندیده گودال را، دید ما باش مناسبیم، با ما هم پالکی شد، از ما دعوت کرد، ما هم اومدیم که سرمون درد میکنه برای اینکه یکی را گمراه کنیم، ما هم اومدیم. خب به دلیل آیه 28 هم نگاه کنیم تا ببینیم چی میشه. قال حضرت رب العالمین دیگه، لا تختصم لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، بین جلوی من در محضر ربوبیت بصیر هستی که دعوا نباید بکنی، اختصام یعنی هی دعوا رو هی اشکالا به سر اون یکی گذاشتن، میگم خدای ما تقصیر نداشتیم این ما را گمراه کرد. میگه جلو من دارین اینا رو میگی، من که قبلا این خبر رو به شما دادم، این خطر رو برای شما گوشزد کردم. کدوم خطر رو؟ که شما با غفلت از ربوبیت من و عبودیت من به سرنوشتی میفتید که خودتون اون چه هستید و نمیخوان، بعد میگون علت این که من بد شدم سر اینه، تقصیر اینه، من که اینا به شما گفتم. در واقع حالا میخوام چند تا نکته از این آیه بگیرم. اولا معلومه که آدمای اهل کفر احمق بی ارزه بی دین عادت دارن بدیاشون رو سر بقیه بذارن، و وقت با همین عادتشون میرن کجا؟ میرن قیامت. خب با این قیامت ظهور ملکات است دیگه، دقت کنید به آیه، ظهور ملکات. این نفهما اونجا جلو خدا داره چه کار میکنه؟ داره اصلا نمیفهمه داره چه کار میکنه، نه عادت کرده. یه جا در این طرف روز قیامت دروغ نمیگه، اما دروغ گفتنش میگه، چون آخه این دیگه ملکه شده است دیگه. حالا روز قیامت در محضر حضرت رب العالمین با اینکه خودش متوجه میشه همه چیز، اما عادت داره. اینه که حضرت پروردگار میفرماد جلو ما، اینه از این جهت به نظرم میخواد بفرماد که ببینید اصلا اونجام این آدم ها هنوز به هوش نمیان که بابا گناه فقط خودت ریشش. حالا چرا دارم دوباره تاکید میکنم؟ اولا به پای این فرهنگ بیام به جون ما نیفته، یواجه های خودی ما هم انگار که یه ها یواجه های شیطون کلا سرمون میذاره این دنیا، و بعد هم دنیا هم که خدای خودش کرد. این دنیا شیاطین کارشون نیست که آدم بدا را در درونشون یه احساس براعت از بدی ایجاد کنه. شما دقت کن، عجیبه، یارو بده بدش بد بدش میاد که بهش بگم شما بدی، نه کجا بدی، بعدش نهایتش چیه؟ محیط آقا اقتضا کرد که ما بد شدیم، ما که تقصیر نداشتیم. قرآن داره همینه میگه، میگه ببینید این فرهنگی که ما بدیها رو به خودمون نگیریم، این یه فرهنگ جهنمیه. نه ناخون بزنید، قرآن گفته است، قلبتونم انشاءالله تصدیق میکنه آقا خودت بدی، بی خودی چرا بقیه رو میاری وسط؟ اگه طرف مثلا عصبانی میشه میپرد به جون همسرش، خب چرا؟ برای اینکه شیطون اومده از انانه دیگه، میگه تو همچی کردی که من اینقدر حرص خوردم. نه خیلی، یکی دیگه میشد همین کار رو بکنه و یکی دیگه همین حرصا را نخورد. شیطان میاد. ما بیان این فرهنگ رو برای خودمون به لطف خدا، نمیگم آسونه وا، ولی میخوام بگم از آیه میشه اینا در آورد، این فرهنگ رو دراری که مشکل هر انحرافی خود ماست. مقابلش ببینید امروز غرب متاسفانه درست عکس اینه، زیر روانشناسا و جامعه شناسای خود غربی عموما این جمله شونه، هیچ کس هیچ گونه بدی در شخصیتش نیست، همش ریشه در محیط و تاریخ داره. درست عکس این آیه، و صفتم باش با سادن دارم، یعنی حتی اگه شما بگون که مثلا فلانی گناهکار است، قاتل است، پس بده، میگه نه قاتل هست ولی بد نیست، محیط و شرایط. حالا چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه هر جنایتی را منطقی کنن، اینا قصه شون اینه. اما ما از زاویه دقیق تری داریم تو قرآن نگاه میکنیم، یا قرآن به ما نشون میده، میگه آقا این فرهنگ جهنمی هست، تو به پا تو این فرهنگ نیفتی، روانشناسی باش، جامعه شناسی باش، فلسفه تاریخ میدونی با داشت بدون، به پا این علوم تو را از این حقیقت قرآنی غافل نکنه. آقا هر کس بد از خودش بد است. چرا؟ آیه 173 سوره اعراف را یاد داشته باشیم که میفرماد ما نور خودمون رو به همه قلبا نشون دادیم، به همه قلبا گفتیم الستو به رب بکن، همه تون هم گفتیم چی؟ بلا شهدنا ان تقولت یوم القیامت انا کنا ان هازا غافلین، تا اینا روز قیامت نگن خدای ما نور رو گم کرده بودیم. آتقولو یادم رو با آتقولو انما کنا ذریتا من قبل همال آیه رو حفظ نیستم، فرما تا نگن که ما ذریه آدم بدا بودیم، آدم بدا چون پدر ما بودن بد بودن ما بد شدیم، افتهلکنا به ما فعل المبتلون، نگن که تا نگن که بعدا بدی کردن و ما هم عادت کردیم، نه من نور ربوبیت رو نشونشون دادم، تا اینا فردا نگن که ما فرزند آدم بدا بودیم و چون باباهامون بد بودن بد شدیم. ببینین دوباره اونجا داره همین فرهنگا میکوبه، خب من اگه همینه تونسته باشم امشب بابش رو باز کنم، به نظرم یه خطر بزرگ شیطانی را تونسته متذکر بشیم که شیطان اونجا راست میکرد. شیطان اونجا راست میکرد، خدا داره میگه، شیطان اونجا میگه که آقا ربنا خودش گمراه بود، من که گمراهش نکردم. خدا داره نگفتم شیطان دروغ میگه. بعد میگه که شیطان گفت که اینا از اول بد بودن. البته میتونید اینم، یعنی حتی آخه آیه قرآن است که قال قرینه ربنا ما اتقیته، بهترین تعبیر همینه است، ولکن کان فی ضلال مبین. اینا خودشون گمراه بودند و ما را دعوت کردن، میشدن یه جور دیگه تفسیر کن. بعد میخواد دوباره اینو تاکید کنه، ولی اینا عادتشون چی بوده است که عموما بدی رو به خودشون نمیگرفتن. خدا میگه درونجام که اومدن اینجور گفتن، برای همین خدا میگه نه، من قدم تو الیکم بالوعید. من وعید یعنی به چی؟ به آینده خطرناک. اینا میگن وعید، من که قبلا به طرف شما این آینده خطرناک رو ارائه کردم، تقدیم کردم، پیغمبر فرستادم، پس این حرفا چیست؟ خب جنبندی شد که از فرهنگ کفر مشخص شد. آیه بعدی حالا حضرت پروردگار بعد میفرمان که نه، این نوع فرهنگ سرنوشتش حتما عذاب است و اصلا شما به این امید که بتونید این عذاب رو مرتفع کنید از شخصیت خودتون نباشین، که حالا باید آیات را انشاءالله جلسه دیگه به هم ربطش بدیم. نسأل و که و ندعو که یا الله 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 یا یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو با همه رازها و رمزهای هدایتش بر اون قلب نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت پیامبر، محبت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را یا رب العالمین تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی یا رب العالمین، پروردگارا ماه رجب را مقرر کردی تا ما با تو یگانه شویم. پروردگارا به حقیقت رجبیون که رو سفیدان قیامتن، ما را توفیق اعمالی عنایت بفرما که از رجبیون محروم مباشیم. پروردگارا شیرینی عبادات ماه رجب را به حقیقت اولیاء خودت و توفیق انجام اون عبادات را به نور فعال لما یریدیت پروردگارا به ما عنایت بفرما. پروردگارا به حقیقت پروردگاریت ما را از بهترین توفیقات ماه رجب یا رب العالمین محروم مدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت اسلامی و احیای شعارهای انقلاب تلاش می کنند،
موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان به میران و صلی علی محمد و آل محمد.